أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث بر این بود که یک خدای حضوری در نزد همه انسان‌ها هست، یعنی هر کسی در بحرانها اون خدا رو که پیش خودش هست رو میابد، حس میکنه. ولذا دین به شما میگه که مواظب باشید کسرتها ما رو از حضور این خدا غافل نکنه. در اون مثالی که حضرت صادق علیه السلام با توجه به آیه قرآن زدن، فرمودن چطوری در اون کشتی در وسط دریا وقتی به بحران میفته میبینی اون خدا رو داری و به خوبی هم بهش رجوع میکنی؟ خب این خدا هست پیش تو. قرآن در سوره منافقون آیه 9 که در صفحه 338 این کتاب هست، بر اساس اون نگاه به شما میگه چی؟ یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای مؤمنین که رجوع به خدا رو پیدا کردید، حق رو میشناسید، بلدید رجوع کنید، حالا که تا این منزل آمدید مواظب باشید موانع این رجوع شما رو به خودش مشغول نکنید. لا تلهکم یعنی بازیتون نده، مال و فرزند نیاد این رجوع الالله رو از شما بگیره. بعد می فرماد این خیلی ضرر بزرگی است. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر کسی این کار کرد، یعنی مشغول مال و فرزند شد، این همه چیزش رو از دست میده. چرا؟ چون همه چیز انسان خداست. کدوم خدا؟ مهمه با خدایی که حضوراً قلباً میشه بهش رجوع کرد. خدای مفهومی همه مقصد ما نیست. همه مقصد انسان رجوع وجودی به خداست. بعد میگه خب اگه این رجوع نداشته باشی همه چیز رو از دست میدی. من متن رو بعد از ترجمه میخونم. میگه این دستور حضرت پروردگار یک دستور العمل کامل در همه امور ما میباشد که هیچ پدیده ای در زندگی حجاب بین قلب ما و پروردگار ما نگردد. این دقت بعدی را نگاه کنید. پروردگاری که از همه چیز به ما نزدیکتر است، حضوراً یا فکراً. اگر هنوز در منزلی عزیزان هستن که دارن بحث اعتباری و اخلاق میبینن، اصلاً متذکر آیه نخواهند شد. نه، طبق آیه‌ای که قبلاً حضرت بحث کردن که پیش دست این خدا، دعو الله مخلصین له الدین، با تمام خلوص خوندیش تو اون بحران، این خدا رو پیدا کردی نگز از دست بره. فرماد که پروردگاری که از همه چیز به ما نزدیک در است و به نحوه حضوری میتوانیم با او روبرو باشیم و در حوادث خطرناک این مسئله برای همه ما پیش آمده است، حال آیا همکنون همه ما در معرض آنچنان حوادث خطرناک نیستیم تا همیشه در آن حضور باشیم؟ شاید بگیم که اگه شما خیلی زحمت بکشید، سلوک بکنید، سلوک عقلی، قلبی، بعد به چی میرسین؟ به یه چیز میرسین، این که میبینین تمام اون چه در این عالم هست اصلا قابل اعتماد نیست. وقت به چی میرسید؟ مثل اون طرف که وسط دریا دعو الله مخلصین له الدین. فرقش نیست که اون در اون شرایط میبینه که هیچ چیزی نمیتونه کاری براش بکنه، ما در این شرایط اینا نمیفهمیم. یه عارف بالله با تمام سلوکش هم نمیفهمه. این که میبینید واقعا به هیچی نگاه نمیکنه، خب برای این که میبینه که چیزی به عنوان تکیه گاه نیست در این عالم. حالتش چه حالتی میشه؟ حالت اون طرف وسط دریا. این سه آیه فوق‌العاده سوره یونس را با هم میخونیم به این امید که بحثای قبلی معنی این آیات را برای ما شکوفا کرده باشه. حضرت حق با یه حالت خیلی مشفقانه ای سیاق آیات خیلی عالی است. فرمود آخه عزیزان من، هو الذی، خدا رو گم کردی. میدونی خدا کیه؟ همین میخواد ترسیم کنید، اصطلاحاً تجسم فضایی بکنید، نه مفهومی که بشه بهش رجوع کرد. هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، همون خدایی که همه زندگی شما رو در خشکی و دریا اون مدیریت میکنه، شما رو در خشکی جا به جا میکنه با ابزارها، ابزارها که اصالت نداره، در دریا هم اون داره شما رو جا به جا میکنه. ابزارها رو چرا نگاه میکنید؟ خدا رو نگاه کنید. بعد حالا ببینید اینا چطوری تبیین میکنید. میگه حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریهن طیبه و فرهو بها، میگه تا اینکه شما سوار کشتی میشی و جرین بهم، حالا این افرادی که سوار کشتی شدند رو یک باد موافق مقصدشون حرکتشون میده. ببینید که قبلا کشتی ها بادی بوده، از خیلی هم مهم بوده است که بادی بیاد که اینا رو به مقصد ببره. میگه حالا طرف سوار کشتی میشه و حالا باد موافق مقصدشون اینا رو جرینا بهم بریهن طیبه و فرهو بها، خیلی هم خوشحال، الحمدلله همه چیز به کام ماست. جاعت ها ریحون آصف، یه مرتبه یک باد سختی خشنی میاد و جاعهم الموج من کل مکان، از اطراف اکناف موج میاد میگیره اینا را و ظنوا انهم احیط بهم، تا اینجا که میگه خب دیگه الان این موجا دور ما رو گرفتن، ما رو غرق میکنه. میگه حالا چی میشه؟ دعو الله مخلصین له الدین، حالا خدا رو میخونه مخلصین له الدین، یعنی دیگه از این بالاتر نمیشه، هیچ مانعی نیست بینش خدا، خالصانه فقط خدا رو میخونه. خب بعد میگه خب الان میخونه، طبیعیه خدا را خالصانه کافر و مؤمن نداره. خب کسی که خدا را بخونه یعنی مؤمن است در اون مرحله. گفت فلئن لئن انجینا انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکر. وقت چی میگه؟ میگه خدایا اگر که من از این صحنه نجات بدی، من دیگه تا آخر تو را در نظر دارم. شاکر یعنی کسی که نظر به منعم دارد نه انعام. میگه نه دیگه خدای قبول دارم که تو در صحنه بودی با تمام وجود. خب حالا داره خدا میگه آدم ها رو ببینین اینجوریه دیگه، اینجوری هست. بعد میگه فلما انجاهم، خب وقتی ما نجاتشون دادیم، اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، اینا سرکشی میکنن در زمین بدون اینکه این سرکشیشون رجوع به حق باشد. اصلاً میگن صفت اونست نه اختصاص داشته باشید، یعنی یه سرکشی حقی که نداریم که میگه به غیر حق، یعنی این سرکشیشون غیر حق است، به حق رجوع نداره. میگه خب به چه معنا؟ به معنای این که به غیر حق اصالت میدن، اینا میگن سرکش، هرچی میخواه باشه. حضرت امام فرمودند، خدا رحمتشون کنه، فرمودند این تسبیح من برای من میشه طاغوت. بعد تمام شد، یعنی حالا تا اینجا ببینین این حضور را به شما داد. میگه ببین در بطن وجود تو یه خدای نابی هست که وقتی ابزارها از اصالت افتادن به شدت بهش رجوع میکنی، دعو الله مخلصی ندهد. من میگه خب این خدا را که داری، نیاز نیست که کتاب و فلسفه و مدرسه و درس رو داشته باشی، نه این خدا رو داری. همه کتاب و درس و مدرسه و ریاضت هم برای اینه که موانع رجوع به این خدا برطرف شد، این خدا رو داریم. من دیگه خلا اینا داشته باش، ادامه آیه رو ببینیم. یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم، ای مردم، این که به غیر حق رجوع میکنید و به سرکشی گرفتار میشه، این فقط بر علیه خودتون است. خودتون از اون مقصد متعالی و اون محبوب عالی محروم میکنید. متاع الحیات دنیا، این یک بهره کوچکی است از زندگی دنیایی. دو تا شد، گفتن مورچه چیه که کله پاچش باشه، این منظور همینه. یعنی تازه حیات دنیا چیه؟ چی؟ حالا اینی که شما گرفتار میکنید خودتونا با این سرگرمی های دنیایی، این یه بهره ایز از هیچی. میفرماد که ثم الینا مرجعکم، بعد شما بعد که این ابزارها از منظرتون رفت، مردی، در منظرتون دیگه اینا نیست، حتی انگشتتون که بخواید نگاش کنید دیگه در منظرتون نیست، خودید و خود یوهو با ما روبرو، حالا با ما روبروید بدون اینکه هیچ رجوعی در جانتون نسبت به ما داشته باشید. یعنی قلبتون در شخصیت خودش رجوع به ما نداره، از اون برم هیچی دیگه نیست که شما رو مشغول کنه. این خلأ فوق‌العاده رو داره ترسیم میکنه که انسان قلبش رجوع به حق نداده، رجوع به کثرت‌ها داده، بعد حالا وقتی که در محضر حق قرار میگیره، قلب رجوعش به غیر حق است از نظر خودش و تشریعش، از نظر تکوین در محضر حق است. یعنی اینجا در محضر حق بی حق است، هیچی دیگه هم که اونجا نیست. که میفرماد ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، اون وقت از اون چه که یه عمر بی خدایی داشتید آگاه میشید، آگاهتون میکنید. خیلی روی آیات وقت بذارید، یعنی هرچه اون مقدمات را آدم خوبتر طی کرده باشه، این آیات براش حرفای بزرگی را میاره. فننبئکم بما کنتم تعملون، این کنتم تعملون اینا رو بلدین، یعنی یه عمر عمل کردن. یه وقت یه گناه بکنه ده پشیمون میشه که اونجا اصلا تو چشمش نمیارن، اینا نیست. بما کنتم تعملون، این که روی کرده کلیدون رجوع به کثرت ها بود و به حق رجوع نداشت. من متن بعد از ترجمه را میخونم که یه خود تأکید بشه. میفرماید درست است که در اون شرایطی که همه حجاب ها بین انسان و پروردگارش عقب میرود، او خالصانه و عارفانه خدا را میخواند، مثل همون شرایط توی کشتی. تصمیم میگیرد برای همیشه خدا را در منظر خود داشته باشد، ولی وقتی خداوند او را از آن خطر رهانید و باز با وسایل و اسبابهای زندگی روبرو شد، آنها را به نحو استقلالی منشأ اثر میداند. تا این مسئله حل نشد، آقا هیچ چیزی در این دنیا کار این نیست. همه هیچ اند هیچ، نگذارید که آرزواتون شما رو امیدوار کنید به چیز غیر خدا. یعنی این کار بسیار خطرناک، بهش میگن طول العمل. آرزوها آدم میگه نه اگه اینا داشتم بعدم اینا داشتم بعدم اینجور میشد خوب میشد، از همون اول متوجه بشین اینا دروغ است. شیطان میگه چی؟ میگه من با آرزو سازی اینا را مشغول خودم میکنم و از بندگی تو محروم میکنم. این جمله همینا میگه. یعنی اگه شنیدن میگن فلان عالم واقعا به درجات بزرگی رسید، از همینجا رسید که متوجه شد همه چیز رو باید از رجوع به خدا بخواد. بله، حالا خدا ممکن است که با اسباب به طرف بده، ممکن است بی اسباب بده، دیگه فرق نمی کنه. ممکن است خداوند کسی را با ابزارها و وسائل دنیایی جوابش بده، بعض موقع نه، خودش مستقیم جواب میده. حالا اونا بحثش اینجا نیست. عمده این جمله است: آنها را به نحو استقلالی منشأ اثر میداند. میگه این بدبختیش میشه، چون توی آیه دیگه داریم و اذا هم یشرکون، فکر کنم همون آیه که قبلا خوندیم، نگاه کنیم صفحه 338 اونجا که نوشیر نمونه از رؤیت حق، آیه که خوندیم آخرش هست اذا هم یشرکون. شرک میدونین معنیش این است که به چیزی غیر خدا هم استقلال بدی. یعنی بگو نه اینم کار ازش میخواد. یعنی اینجوری میشه وقتی اومد از اون فضای خطر بیرون، یه مرتبه دوباره نظر استقلالی میکنه. خب شما نگاه کنید هر کی بدبخت شد، مثلا طاغوتیای دنیا چرا اینقدر بدبخت شدن؟ از اون که مثلا گفتن آمریکا ابرقدرت است، مشکلمون رو حل میکنه، چیکار داریم به مردم، پولامون، ثروتمون، ارتشمون، لشکرمون، ساواکمون، اینا همش از اینجا خوردند ضربه را. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگه نه، اصلا هیچ جز خدا را نمیشناخت. اینجاست که خدا به کمکش میاد از طریق مردم. اما اون وقتم که داریم در اون روایت مفصلش رو عرض شده است در اون کتاب رزق، حضرت باقر میفرمان که اگر کسی همه مردم شهرش جمع بشند و بگن این مرد بدیست و این ناراحت بشد، از ما نیست. یعنی اصلا در فکر و فرهنگ و اندیشه‌ای که ما داریم این نیست، عکسش باید باشه. یعنی انسان باید همه چیز رو هیچی بدونه الا این که خدا بعضن ابزارهایی و سببهایی رو در خدمت این میاره، به اون ابزارها هم استقلالی نگاه نمیکنه، میدونه هر لحظه ممکنه که بره. و جدای از توجه به خدا در زندگی زمینی، از عبودیت پروردگار سر باز میزنند کسی که استقلالی نگاه کرد، در حالی که در قیامت و در رویارویی با پروردگار در ضرر بزرگی قرار میگیرد و از حاصل چنین رویگردانی با خبر میشود. و سپس در آیه بعد علت این غفلت بزرگ را که به جهت هدف قرار دادن زندگی دنیایی است مطرح می کند و حقیقت زندگی دنیایی را توصیف می کند. شاید بگم بهترین خدمت را خدا به بنده ها در آیاتی کرده است که این زندگی دنیایی را براش ترسیم می کند. بشر نمیتونه به این راحتی حس کنه این آیات را، چون گرفتار دنیاست، چون باید در یه افقی بالاتر دنیا را ببینه نمیتونه. حالا خدا که در اون افق بالاتر نشونش میده، این یه خورده سهل انگاره میکنه. حالا این آیه از جمله اون آیه است. دقت کنید سیر آیات رو. اول در اون آیه قبلی در صفحه قبل فرمود چی؟ فرمود اگه نگاه کنی تو خدا رو به تمام معنا داری، اون خدای ناب عارفانه را. بعد گفت که تو وقتی گرفتار دنیا شدی اینو از دست دادی. بعد حالا میگه خب دنیا رو ببین، پس مواظب باش گرفتارش نشی. انما مثل الحیات دنیا، خیلی قشنگ، کما ان انزلناه من السما فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. حال گیری هم کرد، میگه قصه دنیا قصه یه آبیه، مثل بار میاد رو زمین، گیاه را شاداب میکنه، تر و تازه میکنه، بعدم تو با خرا میخورید. گفتم حال گیری کرده، انعام دیگه، چیزی نیست که تو در یک قد وقت دو صرفش میکنی. انعام چار پایان، میگه دقت که ناس و چار پایان پهلو هم هم برده، تو این نسبت که فرق نمی کنیم با چار پایان، که در نسبت خوردن دنیا هیچ فرق نمی کنیم، جامون از جهت دیگه از ملکم برتر است. خب میگه حالا این شد، هنوز داره میخواد ترسیم، به اصطلاح ما میگیم پرسپکتیو کنه، تجسم فضایی کنه حیات دنیایی را. میگه خب این قصه دنیاست، بعد چی؟ حتی اذا اخذت الارض و زخرفها، بعد اینکه خب از اخذت الارض زمین این رونقها و زینتهاش هم میگیرد، مثل پاییز دیگه. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، اهل دنیا میگن طور نیست، خودمون درستش میکنیم. نمیفهمند بابا این یه قصه طبیعی است که بیاد بارانی بیاد، گیاهی بیاد، سرسبز بشه بخورید، بعد زرد بشه بره به کارش، این کل دنیا. میگه که اهل دنیا اینا نمیفهمند که یه قاعده است، میگن خودمون برنامه ریزی میکنیم، نمیدونم با انواع تکنولوژی ها و پیشرفت ها جلوشه میگیریم. یه خب بگیر، اتاها امرنا لیلن آ نهارن فجعلناها حسیدن که انلم تقن بالامس. میگه امر خودمونم میفرسیم یا روز یا شب، و تمام این که تو بهش امید واسی هم میگه دوباره درستش میکنه، اما تبدیلش میکنه به کاه حسیدا، به طوری که اصلا انگار کسی اینجا زندگی نمیکرده، دیروز از دیروز به بعد کسی اینجا زندگی نمیکرده، اینقدر میزنیمش به هم. بعد میفرماد که کذالک نفصل الآیات، ما داریم آیات خودمون رو تبیین و تفصیل میکنیم که یه همچی حضوری داریم در این عالم. شما چیا داری میبینی؟ کشتی ها میبینی؟ میگو چه کشتی خوبی، قاده دارد میبردش جلو، بعد که موج میاد میگو که وای حالا چه کار کنم، خدای کمک کن. میگه خب همه زندگی همین جنس است، همه زندگی قصه همون کشتیه و موجهای دورش. تو هیچ امنیتی نداری، به وهمن داری به خودت امنیت میدی. عرفای بزرگ هنرشون اینه که نه، هیچی را بهش اطمینان ندارن، همه چیز رو بر باد میبینن، برای همین دائم نظرشون به خداست. میفرماد که لقوم یتفکرون، اگه کسی اهل فکر باشن میفهمن که این زندگی جای اینو نداره که رجوع به حق را ما به خاطر این زندگی از دست بدیم. متن را بعد از ترجمه میخونیم با هم. آری، وقتی زندگی دنیایی همچون آبیست که گیاهانی را میپروراند که مردم و حیوانات از آن میخورند و سپس خشک و زرد میشود، همانطور که کل زمین چنین می شود، به طوری که گویا محل سکونتی نبود، چه جای این همه توجه به آن که موجب حجاب بین ما و پروردگارمان شود؟ پس همکنون قصه ما قصه همان کسی است که در میان دریا در محاصره موجها و طوفان هاست. ببینید چه برکتی داره. یعنی آدم میبیند عجب یه خدایی به این نابی داره که همه امید میشه بهش بست. مقدسترین امید، امید به کاملترین موجودی است که میشه بهش امید داشت. ببین احمقانه ترین امید این است که آدم امیدش به چیزی باشه که همانم که داره امیدوار میشه میبینه ته دلش امیدوار نمیتونه باشه. آدمای نادان رو اینجوری معنی میکنن دیگه، میگن به چیزی امید داره که اصلا قابل امید نیست، قابل اعتماد نیست. هرچه آدم بزرگ باشه به چیزهایی که قابل اعتماد تره اعتماد میکنه. فقط هم خدا بقای مطلقه، عشق آن زنده گزین کو باقی است، غیر اون که حضوری نداره در این عالم. اینجاست که دقت کنین، میگه که شما همی حالا قصه دون همینه و با داشتن خانه و فرزند امکان در هم کوبیده شدن آنها هست و لذا باید ماورای این حجاب ها متوجه خدا بود. آن هم خدایی که نزدیکترین حقیقت روبروی قلب ماست و اگر قلب خود را در اختیار او قرار دهیم بهترین تدبیرها رو اعمال می فرماید و بهترین پاداش ها را که همان بندگی اوست به ما مرحمت می کنه. ما در این بحث، یعنی این چند تا آیه که آوردیم، چه اون جلسه چه این جلسه، میخواستیم تأییدی بگیریم برای بحثای قبلیمون که عرض کردیم خدا به عنوان وجود مطلق اگر که حضوری بهش نگاه کنید به الله میرسید و این الله، حالا بعدن بهتر روشن میشه این تیکش، و این الله عجیب در شما نافذ است و رجوع شما باعث میشه که ببینید زودتر اون رجوع کرده که تو سوره بقره اینا خداوند میفرماد که اول خدا رجوع میکنه، بعد بنده رجوع میکنه، بعد دوباره خدا رجوع میکنه. قش میگن توبه، توبه یعنی رجوع. پس اول توبه عبد است الی رب، بعد توبه رب است الی عبد. حالا بعد نتیجه چی میشه؟ دوباره به 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 این خدای سوم. یعنی حالا که خدا، شما میگوی خدا، چرا میگی خدا؟ برای اینکه اون گفته یا عبد. اون مولوی خیلی قشنگ میگه که اون طرف شبا مناجات میکرد، هر شب لذتی میبود، شیطان اومد گفت که خب تو بعد چرا خدا جوابت نمیده؟ مون بیچاره درس آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود و نخونده بود، موند که ای بعد چه کار کنی؟ این بحثا هیچی جز تئوری صحیح نمیارد، وگرنه باید با بندگی مسئله رو حل کنی. رفت خوابید، رو میگه که خضر اومد که هان دیگه مناجات نمی کنی. گفت دعایم جواب نمیاد. گفت خدا منو فرستاده است که به تو بگه آقا همین که تو حال دعا داری این جواب ماست، حواست کجاست؟ تو میبینی که ما به دلت انداختیم که بگی خدا خدا، خب حالا میگی خدا خدا، بعد حالا که میگی خدا خدا ما میگویم لبیک یا عبدی، بعد رجوع ادا شدیدتر میکنیم. ما دیگه میخوایم آخرین سوال شما را جواب بدیم، دیگه ما از این به بعد هیچ حرفی نداریم. یعنی درست است این بحث که میخوایم بکنیم طولانی، ما هی حرف زدیم، هی یه نمونه رجوع دادیم، نشون دادیم. حالا شما اگر که بگو خب حالا ما تا اینجا همه را فهمیدیم که یه همچی خدایی داریم، یه همچی حضوری در نزد ما داره، یه همچی رجوعی ما میتونیم بکنیم، باید از مفاهیم آزاد بشیم، فعالیت‌های شبه قدسی نداشته باشیم، خب همه اینا را گذاشتیم پشت سر. ولی بعد میبینیم که باز میاد، باز همین امروز هم تصمیم گرفتیم که به عالم توجه استقلالی نکنیم. ولی بالاخره دیگه ما که از موسی بالاتر نیستیم که عصا رو که انداخت جلو خدا، عصا رو انداخت دید عجب مار وحشتناکی فرار کرد. آیا اومد موسی برگرد؟ قرآن میگه که همچی روش برگردونده رفت که میخواد اصلا بر لم یا عقب، اصلا میخواست پشت سرش هم نگاه نکنه. خب دیگه دیدی وای، خب راست راست این اژدهای ها میدونین که خیلی تنبلن. قرآن میگه که صورت اژدها سیرت مثل یه مار کوچیک زرنگ. خب دیگه همه چی با هم ترسناک. میگه هم گفت یا موسی لا تخف، نزد پیغمبرا که جلو ما نمیترسد. خلاصه برگه، حالا خیر ببینه که حرف خدا رو شنید، خیلی پهلوان بود، ما که بودم نمیشتم. گفت خدا خیر ببینه، برو ورش ده تا ما بیا. یعنی خودم که خودم رو میشناسم که آخرش این استقلالی هر چی آخه میدونیم که خود تعجب میکنیم، خود خدا میگه این عصا رو بنداد. دیگه فهمیدیم در اون فضای وادی ایمن، در اون حضور زیبا، حالا گفته است عصا رو بنداز. عصا بود انداختیم، اژدها شد. حالا لاقل یخده باید سب میگرم خدا چی میفرما؟ فرار کرد. حالا خیر بینید عرض کردم، حالا وقتی گفت برگرد، برگرد خیلی اطمینان میخواد که همچی اژدهای اینجوری وحشی باید بگه برگرد. آمدن بگه بگیرش، حداقل باید به خدای خیر بینید بمیرانش تا ما بگیر. خیلی موسی قیمتیه. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرماد حیف این موسی که دست یهود افتاده است. خیلی پهلوان است که همچی اژدهایی را دست بگه برگرد، برگردد بعدم بگه بگیرش. قرار همه دنیا همینه، اگر رجوع الله شد هر چی با هر هیبتی هیچ میشه، چون همه در قبضه حضرت رب العالمین. خب حالا عرض ما این است، همه اینا را ما گفتیم، چه کار کنیم که آخرش این استقلالی دیدن را دیگه از دستش راحت بشیم؟ و اگرم دیدیم لااقل بفهمیم کار بدی کردیم، اما آن نجات بدیم خودمون. این طور نیست. نعم العبد انه اواب، حضرت ایوب عزیز. خب اگرم یه لحظه استقلالی نگاه می‌کردن آیه رو ببینیم، میگه چه خوش بنده است اواب. اواب یعنی هی رجوع می‌کرد. یه لحظه ممکن بود بگه حالا مثلا این مردم دارن اینقدر پشت سر ما حرف می‌زنن، آنی هنوز نگفته میگم خدایا همه کاره که توی. برای همینم اون امتحان عظیم به جهت اینکه بود نشون بده چه شکوفه ای را خدا به صحنه آورده است که در این همه بحران وحشتناک بازم رجوعش به خداست. خودم ظاهرم میگه دیدم که یکی نوشته بود که آقا من دیگه از دست خدا خسته شدم. آخه پس کی میخواد یه کاری بکنه؟ یعنی بنده خدا خب هر چه کرده بود انگار خدا به دادش نرسیده بود. فرق این با ایوب همینه که هر چی همش ضد این بود دیگه. خب خودت میدونین که تا اون جایی که از شهر بیرونش کردن، بچه‌هاش مردن، به فقر عجیب افتاد. حتی تو روایت داریم همسرش موهاش چید برد فروخ تا نون خالی بتونن بخورن، بچه‌هاش که مرده بودن از شهر. که ولی عجیبه یه کلمه نمیگه که خدا ما را یادش رفت است. این بنده خدا نوشته بود که خب پس خدا کوش، پس چه کاری نمیکنه؟ ببینید این غیر ایوبه. ایوب عبد اواب است، بسیار رجوع میکرد. در هر صحنه ای متوجه بود رجوع خدا براش اصل است. خب ما عرضم هم نیست اینا چطوری به دست بیاریم؟ راز این که آدم بتونه در چنین حالتی قرار بگیره که اگرم یه لحظه اسبابها براش جلوه استقلالی کردن، سریعا منتقل بشه به حضرت رب العالمین و هیچی نبینه. اینا اصطلاحا، حالا روایتش هم میخونیم، اینا اصطلاحا میگن انسان باید صاحب وقت بشه. اگه حوصله کنید، ولم نکنید، بحثای قبلی رو هم محکم نگه دارین، این آخرین تیر ماست که میخواییم در ترکش بگذاریم و بندازیم. ممکنه هم دو سه جلسه طول بکشه. خب از صحبت امیرالمومنین شروع میکنیم ببینیم حضرت چی میگن. می فرمان که آدما انمازیه یام که منتقل، اون چه که رفت روزی تو بود که رفت، اون که گذشت روزی تو بود که منتقل شد. چیزی گیر آوردی؟ و باقیهو متهم، و اونی هم که زمانی هم که برات موندست در آینده متهم است، نمیشه روش اطمینان کرد چون مثل گذشته میشه. فقتنم وقتک بالعمل، غنیمت بشمار. خلاصه فقط تو همین وقت درود داری که حالا داری، فقط هم تو این میتونی عمل کنی. روایت فوق‌العاده است. خب اولش ذهنتون را از قبل به نظرم آماده دارید که بحث شد که گذشته که نیست، آیندن که نیست، فقط حال هست. حال فقط با حال میشه رجوع به حق کرد، چون حق حال محض است. حال بقاست دیگه، خدا بقاست، خدا که گذشته و آینده نیست، که حال محض است. فقط اگر در حال قرار بگیری امکان رجوع به خدا هست. خب حضرت می فرمان که این که در حال برقرار بگیری، اینو میگن وقت تو صاحب وقت میشی. همه صاحب وقت نیستن، تمام طاغوتی ها یا در گذشته زندگی میکنن یا در آینده. صاحب وقت اونیست که نه گذشته اینم میبردش در خودش، نه آینده میکشدش در خودش، این در حال قرار میگیره. میفرمان که خب گذشته که منتقل شد، چیزی گیره تو نیمد، آینده هم که متهم است. اینا من بعدن به لطف الهی شرح میدم که چرا میگن متهم است. یعنی تو اگر حواست نباشد همیشه اگه گرفتار گذشته و آینده باشی، حالا که در آینده اومدی، حالا دوباره گرفتار چی؟ آینده. کسی که گرفتار آینده شد که بعدن میکنم، همیشه در بعدن زندگی میکنه. وقتی هم که بعد اومد در کی زندگی میکنه؟ در بعد اون بعد. اینه که خیلی دقیق است، عرض میکنم طولانی است بحث. ما میخوایم رو این بمونیم که فقتنم، پس خلاصه اینا فرصت به شمار، فرصت به شمار. این وقتی که داری فقط با این میتونی عمل کنی. حالا اینجا بحث میشه عمل چیه. شما باید دقت کنید به این روایت. ما اگر که خانه ای بسازیم که مردم بگن چه خانه خوبیست، عمل کردیم یا نکردیم؟ دقت کنیم. چون با ذهن کی داریم زندگی میکنیم؟ خیالات بقیه. کسی بره روی آب نقشه بکشد، نقشه کشیده است یا هیچی نکشیده است؟ تو خیالات بقیه اگه آدم بخواد زندگی کنه عمل نکرده است. اگر انسان مقصدش دنیا شد، دنیا که عین گذرانه است، اگر عمل کرده عمل نکرده. فقط یه عمل عمل است، این که شما به حق وجودن رجوع کنید. این چه موقع ممکن است؟ وقتی شما در حضور قرار بگیرید تا با اون حضور مطلق مرتبط بشید. اینه که حضرت می فرمان، عجیب است جمله، فقتنم وقتک بالعمل، غنیمت بشمار وقتت رو، این حضور دو به رجوع به حق. حالا این رجوعش رو بعدم میخونیم. یه شعر خیلی خوبی مولوی داره، من مختصرش اینجا یادداشت کردم، مفصلش خودتون طولانیش کار کنیم. مولوی میگه که کار آن دارد که حق را شد مرید، از برای حق ز هر کاری برید. گویدم از کار خستندند خلق، غرق بیکاری است جانش تا به حلق. از آخر معنی میکنه، میگه بعضیا دیدین میگن آقا خیلی مردم خسته مون کردن از بس کی کار براشون کردیم، کار کردیم. میگه که این غرق بیکاریست، جانش تا به حق، تمام وجودش بیکاریست. کار آن دارد که حق را شد مرید، اون که فقط به حق رجوع کرد کار کرده است، عمل کرده. از برای حق ز هر کاری برید، اگر میره جبهه و جنگ فقط برای رجوع به حق. تو اون روایت دارین دیگه، رفته بود طرف جنگ، پیامبر فرمودن شهید نشد. گفتن یا رسول اینقدر خوب جنگید شهید شد. گفتن این عقال شطور اون دشمن رو نشونه کرده بود، اومده بود اینو بکشدش که این عقال اون پابند شطور رو گیر بیاره، بعدم گیرش نیومد که شهید نشد. که این از برای حق ز هر کاری برید انجام نداد. آدم یه وقت خانه میسازه، اما رجوعش نیست که این خانه محیطی باشد که بتونم بندگیمو خوب بکنم، فضای زندگی برای بندگیش، اونا که اشکال نداره که خواب این آدم هم عبادت میشه. میفرماد که تو یه وقتی داری، این وقت ده به از دست ندی. همه وقت ندارن. چرا؟ همه همی حالام که در حالن یا نظر به گذشته دارن یا نظر به آینده. ابن الوقت اصطلاحا میگن، میرسیم. بعضیا ابن الوقت هم، این ابن الوقت عرفانی هم، ابن الوقت اصطلاح جامعه نه، فرصت طلبی نه. من در صفحه میخونم متنا، چنانچه ملاحظه میفرمایید، حضرت میخوان ما را از گذشته ای که رفته است و دیگر نیست و آینده ای که نیامده و معلوم نیست بیاید آزاد کنند، و در این شرایط هست که از نیستی به هستی سیر کرده ایم. همون بحثی که قبل از عید شد، یعنی فقط برای اینکه از نیستی به هستی رجوع کنیم باید خودمون صاحب وقت بشیم تا بتونیم به خدا رجوع کنیم، هیچ راهی دیگه هم نیست. اینجاست که از نیستی یعنی گرفتار دیروز و فردا به حال اومدیم، این حال هست دیگه، با هست روبرو شدیم و در مقام جمع خواطر قرار میگیریم. اصطلاح بسیار خوبیه، خدا انشاءالله هممون رو کمک کنه. شما دیدین که بعضی موقع تو نمازتون میان به معنا توجه کنین، حال میره، میان به حال توجه کنین، یعنی کلاس میفتین که گفت حالا اینا نماز تموم شده هنوز دارین دنبالش میگردین، میره. میرین در محضر امام رضا علیه السلام، ذیل نور وجود مقدس حضرت نماز میخونید، انگار در حضور اومدید. اینا میگن جمع، این عجیبه، معنا و حال و حضور و همه چی جمع شد. حضرت میخوان پرتوی از مقام خودشون را به ما بدن که دامنشون رو بگیریم و راه رو از طریقی که اونا نشون میدن بریم. اینا میگن جمع خاطر. در تزکیه، در ماه رمضان، در ماه رجب، اگه حدود این اوقات و مکانها رو نگه داریم، یه جمع خاطری پیدا میکنیم، یعنی آزاد میشیم تا حدی از ماده، چون ماده میدونیم که عین زمان است. ملا صدرا خدا رحمتش کنه، اینا خیلی خوب تو حرکت جوهری ثابت میکنه، ماده عین زمان است، نه زمان برش هم بشه که بگم میذاریم کنار. هر چه رجوع به ماده بشه، رجوع به گذشته و آینده میشه. عین زمان دیگه توش حال نیست، عین حرکت که هست، خب یعنی عین زمانه دیگه، دقیق است این حرف. بعد میگه خب اگر که تو خواستی به جمع خواطر برسی، باید از گذشته و آینده آزاد بشی. برای اینکه بخوای از گذشته و آینده آزاد بشی، باید رجوعت به ماده به عنوان یک موجود استقلالی آزاد بشه. میگه در مقام جمع خواطر قرار میگیریم و به اصطلاح در حضور میرویم، در این حالت با حضور حق روبرو میشویم. همه حرفم اینجا بود، قبلا بحث شد، حضرت حق که در صحنه، چرا ما رجوع نداریم به حق؟ برای اینکه حضرت حق در گذشته و آینده نیست. ما هم که یا گرفتار پوز گذشته ایم یا گرفتار آرزوهای آینده. خب حق که گم نیست، ما گمیم. میگه برای اینکه تو گم نشی در گذشته و آینده، باید صاحب وقت بشی. وقتی این جمله رو دقت کنید، در این حالت با حضور حق روبرو میشویم و از علم به عین میآییم که بحثش شد. این جمله که میخونم اصطلاح خیلی خوبی است. میگه وقت عبارت است از حالتی که سالک از ماضی و مستقبل آزاد شده و آماده ورود واردات قلبی بس بر سر ضمیر خود است. دقت کنیم تا اینجاش که یعنی چرا اون سومیشا گفت؟ میگم جناب استاد شما میفرمایید که از گذشته و آینده آزاد بشید، چرا آماده میشید که واردات قلبیه بر سر ضمیرش بیاد؟ میگن اصلا اون جنس این عالم است. همین که شما از گذشته و آینده آزاد شدین، در تجلیات فیض عالم غیب قرار میگیرید، اون بر که دائم در فیضان است. خب پس دقت کنیم، میگه چون تجلی حضرت رب العالمین مطلق است، کل یومن هو فی شأن، شأن دائم ایجاد میکنه، بنابراین همواره او ایجاد میکنه، پس از طرف حضرت حق که همواره تجلی هست. چرا نمیخوره به ما؟ بلکه ما نیستیم در صحنه، در معرض این تجلی نیستیم. اگه باشیم دیگه واردات قلبیه داریم. واردات قلبیه اینکه عرفای بزرگ عزیزان ما حضرت آیت الله بهاءالدینی را که ما در محضرشون اینا حس می‌کردیم، این سکوتشون بسیار گاهی طولانی می‌شد و چون رفقا می‌فهمیدن این سکوت قیمتیه، اونا هم سکوت می‌کردن، بعد آقا سرشون رو بالا می‌کردن، گاهی یک کلمه، واقعا گاهی یک کلمه با اون تون صدای خاصی که از اون حضور برمی آمد، خب آدم می دید که راه نشون می دن. واردات قلبیه یعنی بر اساس مقام این جمع و آمادگی این جمع، حضرت حق بر قلب این عارف بالله غذای این جمع می ده. که شما می بینید بعضی از بزرگان متوقف می شن تا خود خدا بده، برای اینکه میخوان که بر اساس ظرفیت مخاطب از حق سخن بگیرن، به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. پس بنابراین ما باید مانع این تجلی یا واردات قلبی را از بین ببریم. چطوره از بین ببریم؟ از گذشته و آینده آزاد بشیم، صاحب وقت بشیم. من این روایت دومم بابش رو باز میکنم که شما ذهنتون آماده بشه، انشاءالله یه سلوکی براتون باشه. حضرت امیرالمومنین میفرماد الا ان الایام ثلاثه، تمام روزگار سه تا بیشتره، یوم مدا لا ترجو، روزی که گذشت و بر نمیگرد، و یامون بقیه لا بدمه، روزی که الان هست و تو همینا فقط داری، و یامون یعتی لا تأمنهو، روزی که میاد و تو هم اطمینان نداری که بیاد، برا تو بیاد. بعد میفرماد خب حالا اینا یخت داشته باش، پیش خودت نگه دار که سه تا بیشتر نیست، که یا گذشته یا ها یا آینده. گذشته که امیدی برگشت نیست، چی نشسته افتخار میکنه آقا ما خیلی خوب بودیم، خب حالا که چی؟ تو حالا پهلوان زنده را عشق هست، تو حالا در به اندازه ای که در محضر حقی هستی، وگرنه نیستی، نیستی دیگه، آقا نیستی دیگه، کجای هستی؟ به اندازه ای که با حق رجوع داری هستی. این که فرمودن هر کسا با نمازش میسنجن، اگه نماز قبول شد بقیه اعمالش هم قبول میشه. به همین جهته شما میخوای ببینید چقدر هستی، ببین در محضر حق که در عبادت نماز وارد میشی چقدر هستی. هست تو به اندازه رجوع به هست مطلق است. خب نمیخوام مایوستون کنم، میخوام میگم آرمانتون باید این باشه، بعد به مرور حل میشه. خب بعد حضرت میفرمان حالا که این مشخص شد، فل امس موعظه، دیروز برات یه پنده است که عجب، اگه میخوای همون جور که دیروز زندگی کردی امروز هم زندگی کنی، امروز هم به سرنوشت چی دوچار میشه؟ دیروز انشاءالله بعد روشن میشه اگه آدم در وقت قرار بگیره. اگه دیروز امروز برش نمونه، همه عالم پیشش میاد. این دیروز امروز و تهران و اصفهان و نیویورک و سوئد، اینا مال آدمایی است که در حضور نیستن، هیچی نیست اینا، که نه دیروز امروز در عالم واقع است، نه اون ور این ور، اینا نیست. فقط حق هست و به اندازه‌ای که در محضر حقی. میگن که فلامس و موعظه، میشین فکر کن، ولیام و غنیمه، امروز فقط فرصت بدون، و قدن لا تدری من اهلهو، فردام که معلوم است تو اهلش باشی، نمیدونی تو مردی یا دی دیگه اهلشن. بعد آخرش میفرماند ولیام امین معد، میفرماند امروز برای تو یه امینی است که ادا میکنه حقوقت، اگه چیزی بهش سپردی نگه میداره. اگه شما در حال رجوع به حق کردید، این براتون میمونه. عجیبه، سال بحث انشاءالله بتونیم بکنیم، خوبه. اما اگه حالا نبودی، اگه در حال در گذشته و آینده بودی، چیزی نسپردی به این قلبت که برات بمونه؟ شما اگر در حال قرار بگیرید، هر چه در حال انجام بدید براتون میمونه. خب حالا دوباره دقت کنید، اگه در حال نبودیم، در گذشته و آینده بودیم، خب پس چیزی برامون نمونه؟ چی نمونه؟ این که بعضی ها دقت کردیم، مثلا بیچاره کلیست، این قایی من خیلی قصه میخورم برای اینایی که 30 ماه 40 ماه تمرین میکنه برای این که توی مثلا مسابقه ببره. بعد این حالا این 30 ماه 40 ماهش به امید اون روز، یعنی یه وقتی یه کسی به عشق ورزش میکنه، حال بیاد، نشاط پیدا کنه، بدنشو برش حکومت کنه، اونه نمیگه، اما نه، این حالتی که بعضیا اینجوری دارن. خب بعد یعنی 30 ماه که برای آینده، بعد رو فوزه میشه، اصلا دارم نمیدونم دیگه، آدم که خفته خدای دیگه جهنم آفریدی چیکار دیگه، از این جهنم بیشتر مگه میشه؟ اینا مال همینی که آدم به چی سپرد روزگارشا، به هیچی. میفرماند اگه تو اول حالا پیدا کنی، یام دا پیدا کنی، بعد این یا الیام امینون معهد، امینست، بهش بسپاری برات نگر میداره. نتیجه چی میشه؟ انشاءالله بعد میخوام بحث کنم اینا همه را واقعا. نه نتیجه میکنی که 10 سال الله اکبر حالا چه قوقایی کرد. 10 سال الله، چون حضوریه دیگه، یعنی 10 سال الله اکبر در قلب شدت آورد یا در فکر کسرت آورد. یکی میگن ما 10 سال است داریم میگیم الله اکبر، نگفتی. اما اگه از این بهش میگم آقا شما حالا الله اکبر گفتم، چی؟ چرا؟ تو واقعا حس نمی کنه، فقط میبینه الله اکبر که میگه در حضور میره. دقت کردید؟ شما به حمدالله میان زحمت میکشین، نسبت خودتون با صدیقه کبرا درست میکنین به لطف، کار بسیار ارزشمندیست. آدم نسبت خودش با بهترین زن هستی درست کنه، بعد حالا شما میبینین با غم حضرت غمناک میشه. اینجاست که شما میبینین که وقتی ذکر حضرت میشه، مصیبت حضرت، طلب ارتباطتون عشق میاره. خب حالا بعد میان میشه میگه خب ما چقدر گریه کردی به این معنا؟ نه، فقط به حمدالله این رجوع ناب شد، خب شدت پیدا کرد. شما هر چه نسبتتون با حضرت درست در کنید، موانع ارتباطتون رو کم کنید، موانع عقلی و عملیتون رو کم کنید، عقلن حقیقت صدیقه طاهر رو درش کنین و عملا ارتباطی با اون اسمت پیدا کنین با رعایت حرام و حلال، ببینید یه مناسبتی با هم دارید. و اینجا یه مناسبت عجیبیست که این که میگن وقت اون عشق بر فاطمه، فتمه نار الجنه، نار جنت رو خاموش میکنه، به جهت اینه که دیگه انسان اصلا وارد یک حضور میشه دیگه. اینجا کسرت که نیست، که شدت هست، هرچه ارادت بیشتر بشه اون عشق نابتر است، چون که رجوع بیشتر میاره. از این قصه هاست. حالا این که میفرماد امین است، بر آدم میمونه نه یعنی به عنوان کسرت و سرمایه فکری میمونه، قلب رو در شدت قرار میده. خدایا به حقیقت اولیا که صاحبان وقت حضور حقیقی هستن، ما را از حضور در محضر خودت محروم مگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.